کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
برای هر چیزی روشی داریم. برای تحریک شدن، خرید کردن، عاشق شدن و جذابیت از نظر دیگران. ترکیب و توالی محرک‌های ویژه همیشه نتیجه خاص دارد. روش‌ها مانند ترکیب واحدی در مقابل دالان استعدادها و منابع مغز هستند. اگر ترکیب صحیح استفاده از آنها را ندانید، حتی اگر از تمامشان آگاهی داشته باشید، نمی‌توانید قفل آن را باز کنید. اما اگر به میزان لازم و با نظم و ترتیب آنها را به کار ببرید، هر وقت که بخواهید می‌توانید قفل آن را باز کنید. بنابراین باید ترکیب واحدی از روش‌ها پیدا کنید که قفل مغز خود و همچنین دیگران را بگشایید. واحدهای سازنده نظم و هماهنگی بخش‌های مختلف چه هستند؟ ما به دو روش با نتایج حواس پنجگانه خود در تماس هستیم: درونی و بیرونی. نظم روشی است که با استفاده از آن واحدهای سازنده آنچه را که از بیرون تجربه کرده و از نظر درونی به خود می‌دهیم در کنار هم می‌گذاریم. مثلا نسبت به تجربه‌ای دو نگاه متفاوت داریم. اولین نگاهتان آن است که از بیرون آن را می‌بینید. با خواندن این کتاب و با نگاه به حروف سیاهی که بر یک زمینه سفید نوشته شده است، شما دارای تجربه بیرونی حس بینایی هستید. نگاه دوم درونی است. آیا به یاد دارید که در فصل قبل ویژگی‌های مربوط به حس بینایی را در ذهنمان تحت کنترل داشتیم؟ ما واقعاً در آنجا حضور نداشتیم تا اوقات خوش یا یأس‌آوری را که در ذهن داشتیم ببینیم. ما آنها را از طریق درونی تجربه کردیم. این مسئله در مورد ویژگی‌های دیگر هم صدق می‌کند. می‌توانید صدای سوت قطاری را در خارج بشنوید. این درونی است. یا می‌توانید در مغز خود صدایی بشنوید. این نیز درونی است. اگر لحن صدا اهمیت آن را تأکید کند، این شنیدن مربوط به لحن و آهنگ صداست. اگر کلمات مفهوم بیان شده صدا اهمیت آن را مطرح کند، آن شنیدن مربوط به شماره و تعداد است. می توانید دسته صندلی را که در آن نشسته اید لمس کرده و حس کنید. این یک حس درونی است. یا می توانید چیزی را که در شما حس خوب یا بد را برانگیخته نسبت به آن احساس عمیق پیدا کنید. این نیز احساس درونی است. برای ساخت یک دستورالعمل باید سیستمی برای توصیف کارهای خود داشته باشیم. بنابراین ما نیز دارای سیستمی از علائم هستیم. برای نشان دادن فرایندهای حسی، علاماتی مخفف برایشان انتخاب می‌کنیم. برای دیدن حرف میم، برای شنیدن حرف ش، برای لمس حرف لام، برای حس درونی از حرف دال، برای حس بیرونی از حرف ب، برای آهنگ صدا حرف آ و برای تعداد از حرف ت استفاده می‌کنیم. وقتی چیزی را در جهان خارج می‌بینید، مشاهده بیرونی، آن را به صورت میم ب نشان می‌دهید. وقتی چیزی را حس می‌کنید، می‌توانید آن را با حرف لام دال نشان دهید. روش کسی را که با مشاهده چیزی تحریک می‌شود، میم ب در نظر بگیرید. سپس چیزی به او بگوید کمک، که باعث به وجود آمدن یک حس درونی قوی لام دال گردد. به این شکل میم به کمک لام دال می توانید یک روز کامل با فردی در مورد اینکه چرا باید کاری را انجام دهد صحبت کنید. بعید است که موفق شوید، اما اگر نتیجه کارش را به او نشان دهید، می توانید او را در آن حالت قرار دهید. در فصل بعد به شما نشان خواهم داد که از روش افراد دیگر استفاده کنید. می خواهم به شما نشان دهم که این روش ها چگونه عمل می کنند و چرا مهم هستند. برای هر چیزی الگوی تصورات درونی داریم که به صورت ثابت نتایج خاصی به وجود می آورند. عده‌ای کمی می دانند که چطور از این روش ها آگاهانه استفاده کنند و بنابراین در حالت های مختلف قرار می گیرند و این بستگی به محرک دارد. باید روش خود را پیدا کنید تا بتوانید حالت مورد نظرتان را بسازید. همچنین باید روش دیگران را بشناسید و بتوانید واکنش آنها را ببینید. مثلا آیا راهی وجود دارد که بشود با آن تجربیات بیرونی و درونیتان را برای خرید کردن سازماندهی کنید؟ بله، اما ممکن است بلد نباشید. اما همان نظم در تجربیاتی که باعث می شود از اتومبیلی خوشتان بیاید، ممکن است توجهتان را به یک خانه هم جلب کند. محرک هایی هستند که با نصب شما را در حالتی قرار می دهند که آماده خرید می شوید. همه ما دارای نظم خاصی هستیم که با پیروی از آن حالتها کارهای خاصی را به وجود می آوریم. داشتن اطلاعات منظم شخص دیگر فرم نیرومندی از رابطه است. اگر این کار به شکلی مؤثر انجام شود، ارتباطتان قوی خواهد بود، زیرا ناخودآگاه واکنش به وجود می آورد. روش های دیگر در کجا کاربرد دارند؟ آیا قانع کننده هستند؟ آیا شیوه هایی برای سازماندهی چیزهای ارائه شده توسط شما وجود دارند تا آنها ثابت شوند؟ بله. تحریک، اقوا، آموزش، فروش، بله. ناامیدی چطور؟ شادی. آیا روش های خاصی برای ایجاد تصورات در مورد تجربیاتتان با نظم خاصی هستند که این احساسات را به وجود می آورند؟ حتما چنین است. برای کنترل چیزها نیز روش هایی وجود دارد. برای خلاقیت هم همینطور. وقتی چیزی شما را تحریک می کند، در آن حالت قرار می گیرید. فقط باید بدانید روشتان چیست تا به آن حالت دست یابید. باید روش های دیگران را درک کنید تا خواسته هایشان را برآورده سازید. پس آنچه مورد نیاز است یافتن نظم و هماهنگی است که یک نتیجه را به وجود می آورد. اگر بتوانید این کار را به انجام برسانید و کارهای مورد لزوم را انجام دهید، می توانید دنیایتان را به همان شکلی بسازید که می خواهید. جدا از ملزومات فیزیکی زندگی مثل آب و غذا، چیز دیگری را که ممکن است بخواهید بودن در حالتی مناسب است. هرچه که باید بدانید نظم و ترتیب صحیح و روشی درست برای بودن در آن حالت است. یکی از موفق‌ترین تجربیات الگوبرداری من در ارتش آمریکا بود. به یک ژنرال معرفی شدم تا در مورد تکنیک‌های NLP اطلاعاتی به او بدهم. به او گفتم می‌توانم زمان برنامه آموزشی او را نصف کنم و شایستگی افراد را در مدت کوتاهی افزایش دهم. ادعای بزرگی است مگر نه؟ او عاشق این برنامه شد اما متقاعد نشده بود. پس برای آموزش NLP استخدام شدم. پس از آموزش موفق NLP ارتش قراردادی با من بست تا از این برنامه الگوبرداری کرده و همزمان با آن روش الگوبرداری به شکل مؤثر را به گروه آموزش دهم. فقط در صورتی که نتایج خوب به وجود می آوردم دستمزدم را می گرفتم. اولین پروژه یک برنامه 4 روزه برای آموزش چگونگی استفاده مؤثر از تپانچه کالیبر 45 به سربازان بود. فقط 70% از سربازان با موفقیت دوره را پشت سر می گذاشتند و ژنرال گفته بود این بهترین نتیجه است که کسب کردند. نمی دانم چرا خود را درگیر کردم. من در عمر خود تیراندازی نکرده بودم. حتی این کار را دوست نداشتم. در اصل من و جان گریندر در این پروژه همکار بودیم. حس کردم با الگو گرفتن از او در تیراندازی موفق می شدم. ولی ناگهان جان قراردادش را لغو کرد. خب فکر کنی چه حالی پیدا کردم. به علاوه این شایعه را شنیده بودم که 2 نفر در گروه آموزشی می خواهند برای خراب کردن کار من هر کاری بکنند. زیرا به خاطر پولی که قرار بود به من پرداخت شود عصبانی بودند. می خواستم به من درس بدهند. بدون هیچ تجربه‌ای و تیراندازی را با از دست دادن شانس آخر جان گریندر و با بودن افرادی که می خواستند مرا شکست بدهند، فکر می کنید چه کردم؟ در ابتدا تصویر بزرگی از شکست را در ذهنم مجسم کردم و آن را به اندازه های کوچک درآوردم. آنگاه یک سری تصورات درونی جدید را ساختم. من سیستم اعتقادی خود را از اینکه مهمترین ارتشی ها آنچه را که خواسته اند نمی توانند انجام دهند، پس من هم نمی توانم، به شکل مربیان آموزش تیراندازی در کار خود جز بهترین ها هستند، اما در مورد تأثیر تصورات درونی در مورد الگوبرداری از استراتژی های بهترین تیراندازان چیز کمی می دانند یا اینکه اصلا نمی دانند، تغییر دادم. کاملا خود را آماده کردم و به ژنرال گفتم که می خواهم بهترین تیراندازان او را از نزدیک ببینم. در نتیجه می توانستم بفهمم که آنها چه کار خاصی را در ذهن و جسمشان انجام می دهند که باعث تیراندازی خوب می شود. از آنجا که می دانستم تفاوت است که تمایز را می سازد، توانستم این موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به سربازان آموزش داده و نتایج خوب را به وجود آورم. به اتفاق گروه الگوبرداری خود، عقاید اساسی بعضی از بهترین تیراندازان دنیا را کشف کرده و آنها را با عقاید سربازانی که نمی توانستند خوب تیراندازی کنند مقایسه کردم. آنگاه روش‌ها و نظم و هماهنگی ذهنی مشترک بهترین تیراندازان را کشف کرده و از روی آنها الگو برداشتم تا آن را به سربازان آموزش دهم. این نظم ذهنی نتیجه هزاران و یا شاید صدها هزار تیرانداز و ایجاد تغییرات کوچک و روش‌هایشان بوده است. آنگاه از حالت‌های جسمیشان الگو برداشتم. با کشف روش مناسب برای ایجاد نتیجه‌ای به عنوان تیراندازی خوب برای سربازانی که برای اولین بار تیراندازی می‌کردند، یک دوره آموزشی یک روز و نیمه ترتیب دادم. نتیجه چه بود؟ وقتی سربازان به مدت 2 روز آموزش دیدند، همه موفق شدند و تعداد افرادی که در سطح بالای مهارت بودند، 3 برابر بیشتر از حد استاندارد دوره آموزشی 4 روزه بودند. به سربازان تازه کار آموختم که همان علائمی را به مغز خود مخابره کنند که تیراندازان حرفه‌ای می‌فرستند. آنگاه به سراغ تیراندازان برتر کشور رفته و به آنها آموختم که چگونه روش‌های خود را تقویت کرده و افزایش دهند. نتیجه 1 ساعت بعد این گونه بود. یکی از آنها رکوردی بالاتر از نتیجه‌ای که طی 6 ماه داشت را به دست آورد و دیگری به قلب هدف تیر زد و مربی به هر 2 نفر پاداش داد. سرهنگ در تماسی که با ژنرال داشت از آن به عنوان اولین پیشرفت بزرگ در تیراندازی با تپانچه در جنگ جهانی اول یاد کرد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
نکته که باید یاد بگیرید این است که حتی اگر در مورد چیزی اطلاعات کمی دارید و یا اگر هیچ اطلاعاتی ندارید و وقتی شرایط غیر ممکن است، اگر دارای الگویی از ایجاد یک نتیجه هستید، می توانید بفهمید که الگویتان چه کار خاصی را انجام می دهد و از آن تقلید کنید. در نتیجه در زمانی بسیار کمتر از آنچه که فکر می کردید، انجام آن کار ممکن است. نتایج مشابهی را به وجود خواهید آورد. روش ساده‌ای که برای بسیاری از ورزشکاران مورد استفاده قرار می گیرد، الگو برداری از بهترین فرد رشته ورزشی خودشان. اگر می خواهید از اسکی باز ماهری الگو بردارید، باید او را در حال اسکی تماشا کنید تا بفهمید تکنیک های او چیست. میم به در حال تماشا کردن او همان حرکات بدنی او را انجام دهید. لام به تا جایی که انگار این حرکت جزئی از وجود خودتان است. لام دال اگر تا به حال بازی اسکی را تماشا کرده اید، ممکن است این کار را ناخودآگاه انجام داده باشید. وقتی اسکی بازی که شما در حال دیدنش هستید میچرخد، شما نیز در همان جهت بچرخید، گویی در حال اسکی هستید. آنگاه باید یک تصویر درونی را از اسکی کردن با مهارت در ذهن خود تجسم کنید. میم دال. شما از مشاهده بیرونی به یک حس لامسه بیرونی و سپس به یک حس درونی رسیده اید. بعد تصور درونی جدیدی را به وجود آورید. این بار تصویر جدایی از خودتان در حال اسکی مجسم کنید. میم دال. این مانند تماشای فیلمی از خودتان است که در حال الگو برداری کردن دقیق از شخص دیگر هستید. آنگاه تصویر را در وجودتان جای داده و به طور پیوسته دریابید که اجزای دقیق همان کارهای اسکیباز ماهر چه احساسی را در شما به وجود می آورد. این کار را آنقدر تکرار نمایید تا از انجام آن کاملا احساس راحتی کنید. پس از آن برای خود روش عصبی منطقی خاصی را به وجود آورید که به شما در حرکت و اجرای این کار در سطح خوب و مطلوب کمک کند. انجام چنین کاری را در دنیای واقعی امتحان کنید. لام به. می توانید نظم این روش را به صورت میم به، لام به، لام دال، میم دال، لام دال، لام به نمایش دهید. این یکی از صدها شیوه الگو برداری از دیگران است. به یاد داشته باشید که راه های زیادی برای ساخت نتایج وجود دارد. هیچ راه درست یا غلطی وجود ندارد. بلکه فقط برای ایجاد نتیجه مطلوب و مورد نظر خود راه‌های مؤثر و غیر مؤثر وجود دارد. واضح است که می توانید با اطلاعاتی دقیق تر در مورد تمام چیزهایی که شخصی برای ایجاد یک نتیجه انجام می دهد، نتایجی بسیار دقیق تر به وجود آورید. برای الگو برداری از دیگران باید تجربیات درونی، سیستم‌های اعتقادی و نظمش را برای خود الگو قرار دهید. اما فقط با دیدن شخص می توانید از حالتهای جسمی او تا حد زیادی الگو بردارید. حالتهای جسمی عامل دیگری است. در فصل 9 راجع به آن صحبت خواهیم کرد که حالتی را که در آن قرار داریم و در نتیجه نتایجی را که ایجاد می کنیم به وجود می آورد. محدوده اصلی که درک روش ها و نظم و هماهنگی می تواند در آن تفاوت به وجود آورد یادگیری است. چرا بعضی از بچه ها نمی توانند یاد بگیرند؟ 2 دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که ما اغلب اوقات نمی‌دانیم که برای آموزش دادن کاری به یک شخص بهترین روش کدام است. دلیل دوم این است که آموزگاران به ندرت دارای نظر و عقیده صحیحی در مورد چگونگی تفاوت یادگیری در کودکان هستند. به خاطر داشته باشید که انسان‌ها دارای روش‌های مختلفی هستند. اگر روش یادگیری شخصی را ندانید، برای آموزش وی با مشکلات بسیاری روبرو خواهید شد. مثلا بعضی ها کلمات را غلط می نویسند. آیا علتش این است که آنها هوش کمتری دارند؟ معلوم است که نه. املای صحیح تا حد زیادی به هماهنگی فکر بستگی دارد. یعنی سازماندهی کردن، ثبت و اقتباس دوباره اطلاعات، اینکه آیا می توانید نتیجه ثابتی را به وجود آورید، به این بستگی دارد که آیا نظم مغزتان از کاری که کرده اید حمایت می کند یا نه. هر آنچه تا کنون دیده، شنیده و یا حس کرده اید در مغزتان ثبت شده است. پروژه های بسیاری نشان می دهد که افراد هیپنوتیزم شده می توانند چیزی را به یاد آورند، یعنی به چیزی دسترسی داشته باشند که در حالت هوشیاری از یادآوری آن ناتوان هستند. اگر کلمات را به طور صحیح می نویسید، مشکلتان در راه نمایش آن کلمات به خودتان است. پس مهمترین راه برای صحیح نوشتن چیست؟ مطمئنن حسی نیست. حس کردن یک کلمه کاری مشکل است. همینطور این کار مربوط به حس شنوایی نیست. زیرا کلماتی هم هستند که شما نمی توانید آنها را به خوبی بشنوید. پس صحیح نوشتن به چه چیز نیاز دارد؟ این کار نیاز به داشتن توانایی برای ثبت خصوصیات چیزهای دیده شده بیرونی با نظم است. شیوه آموزش صحیح نوشتن این است که تصاویری در ذهن بسازید که به آسانی عامل دسترسی باشد. کلمه آلبوکوئرکو را در نظر بگیرید. بهترین راه برای نوشتن صحیح آن این نیست که مرتبان را تکرار کنیم، بلکه بهترین راه ثبت آن در ذهن است. در فصل بعدی راه‌های را آموزش می‌دهیم که افراد می‌توانند با استفاده از آنها به قسمت‌های مختلف مغزشان دسترسی داشته باشند. مثلا بندلر و گریندر از پایه‌گذاری NLP کشف کردند که موقعیت چشمان تعیین می‌کنند که به کدام قسمت از سیستم عصبی خود دسترسی داریم. در فصل بعد در مورد علائم دسترسی مفصل صحبت می‌کنیم. اکنون توجه کنید که اکثر افراد تصاویر مربوط به حس بینایی را با نگاه کردن به بالا و سمت چپ بهتر به یاد می‌آورند. بهترین راه برای یادگیری صحیح نوشتن لغت آلبوکوئرکو این است که آن را در بالا و سمت چپ چشم‌ها قرار داده و از آن تصویر روشن و واضحی در ذهن داشته باشیم. باید موضوع دیگری را بگویم. تقسیم داده‌ها. کلاً افراد می‌توانند به شکل آگاهانه فقط 5 تا 9 بخش از اطلاعات را در همان لحظه اول به ذهن بسپارند. افرادی که سریع‌تر یاد می‌گیرند می‌توانند حتی مشکل‌ترین کارها را به خوبی بیاموزند. زیرا آنها اطلاعات را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و سپس آنها را دوباره به شکل اول باز می‌گردانند. طریقه یاد گرفتن نگارش صحیح کلمه آلبوکوئرکو این است که آن را به 3 بخش کوچکتر تقسیم کنیم. آلبو، کوئر، کو. این 3 بخش را بر روی کاغذ بنویسید. آنگاه آن را در بالا و سمت چپ چشمانتان قرار دهید. آلبو را ببینید، بعد چشمان را بسته و آن را در ذهن ثبت کنید. آن را به زبان نیاورید، فقط ببینید. 4 یا 5 یا 6 بار این عمل را انجام دهید. تا جایی که وقتی چشمانتان را می‌بندید، آن کلمه را واضح ببینید. آنگاه بخش دوم یعنی کوئر نگاهی سری به آن بیاندازید و همین کار را هم در مورد کو انجام دهید تا تصویر کاملی از آلبوکوئرکو در ذهنتان ثبت شود. اگر تصویر روشنی از آن در ذهن داشته باشید حتما احساس می‌کنید که می‌توانید آن را درست بنویسید. دیگر آنقدر کلمه را روشن و واضح می‌بینید که نه تنها می‌توانید آن را به طور صحیح بنویسید، بلکه می‌توانید به طور برعکس هم آن را بنویسید. وقتی این کار را انجام دادید، طرز نوشتن صحیح آن را برای همیشه آموخته اید. تضمین می کنم، می توانید این کار را با هر کلمه دیگر انجام داده و در نوشتن کلمات مسلط شوید. حتی اگر برای نوشتن اسم خود هم مشکل داشتید. بگذارید مثالی بزنم. چندی پیش پسر بچه ای را نزد من فرستادند. همراه او یک گزارش 6.5 صفحه بود در مورد اینکه نوشتن برایش مشکل است. او نمی توانست صحیح بنویسد. و در مدرسه هم مشکلات روحی داشت. بلافاصله فهمیدم که او دوست دارد بخش بزرگی از تجربیاتش را لمس کند. پس از آنکه دریافتم چگونه اطلاعات را درک می‌کند، توانستم به او کمک کنم. این بچه از چیزهایی که لمس میکرد درک زیادی داشت. اما بیشتر روش‌های آموزشی دیداری یا شنیداری است. مشکل او در یادگیری نبود، بلکه معلمینش در آموزش به او از روشی که بتواند به طور مؤثر اطلاعات را مشاهده و درک کند و در ذهنش ثبت نماید و دوباره از آنها استفاده کند مشکل داشتند. ابتدا گزارش را پاره کردم. به او گفتم این گزارش فایده ندارد. این کار توجهش را جلب کرد. او انتظار داشت سرزنش شود. در عوض با او در مورد روش‌های مهمی که او با استفاده از آنها از سیستم عصبی خود استفاده می‌کرد صحبت کردم. به او گفتم شرط می‌بندم در ورزش فوق‌العاده است. او تایید کرد. تقریبا معلوم شد که او موج سوار خوبی است. کمی در مورد موج سواری صحبت کردیم و او بلافاصله در حالتی سرشار از مثمر ثمر بودن قرار گرفت. او بیشتر از آنچه که معلمانش تا به حال دیده بودند در حالتی بود که میتوانست درسهایش را بیاموزد. به او گفتم سیستم عصبی او به شکلی است که برای یادگیری باید از حس لامسه استفاده کند و این فواید بسیاری دارد. به هر حال روش او برای یادگیری در نوشتن تأثیر بدی داشت. بنابراین به او نشان دادم که چطور این کار را از طریق حس بینایی انجام دهد و خصوصیات و ویژگی های خود را طوری به کار گیرد که همان حسی را که به موج سواری دارد به نوشتن هم داشته باشد. در عرض 15 دقیقه او تبدیل به پسری ممتاز و خارق‌العاده شد که به راحتی می نوشت.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.